بخش کشاورزیه. ما باید توجه بکنیم که در یک سیستم اقتصادی رونق تولید، رونق فضای کسب و کار، تبدیل شدن تولید محصولات به ارزش افزوده به جی دی پی و بعد از اون به جی ام پی اتفاق نمیفته مگر اینکه فضای کسب و کار بهبود پیدا بکنه. اعتقاد من اینه که بسیاری از قوانینی که در کشور ما تصویب شده و در حوزه کسب و کار هست، بهبود فضای کسب و کار هست، به عبارت بهتر شاید بشه گفت اصلاح قوانین قبلیه. بنابراین یک واحد متمرکزی رو لازم داریم که این موانع کسب و کار رو بشناسه، که توی قانون رفع موانع تولید قطعا این دیده شده است، و بتونه این گلوگاه‌ها رو و این گیرهایی رو که وجود داره از جای قانون برطرف بکنه. شما میگین حالا چطوری؟ نقطه شروعش میتونه کجا باشه؟ ما عزیزان و سروران که توی برنامه هستن فرمودن به هر جهت ما یک نظام بین المللی داریم برای رتبه بندی کشورها از لحاظ فضای کسب و کار و همینطور از لحاظ آزادی های اقتصادی و سایر موارد. اونها کاملا یک شاخص های بین المللیه. ما در داخل کشور خودمون چقدر توجه کردیم به این گزارش های بین المللی و بریم دقیقا اون نقاطی رو و اون شاخص هایی رو که باعث شده رتبه ما تنزل پیدا بکنه یا اگر در بعضی از سالها رتبه ما ارتقا پیدا کرده، ببینیم اون عواملی که باعث ارتقای رتبه بوده و یا اون عواملی که باعث کاهش رتبه بوده چه بوده. ببینیم در
خب مگه نمیدونیم.
به نظر من یک کار جامعه یا یک کار علمی جامعه انجام نشده و یک گپی وجود داره بین قسمت پژوهش و تحقیقات و قسمت اجرای ما. یعنی به عبارت بهتر اون شیوه حکمرانی که در کشور در حوزه فضای اقتصادی و فضای پژوهش داریم این گپ رو نتونسته پر بکنه.
خیلی خب، من اگر جنبندی میخوام بکنم فرمایشات شما را، آقای کیانی را، دو تا استنباط داشتم. اول اینکه معتقدید که قوانین در وقتی که تصویب میشن ممکنن مفید و کارآمد باشن، اما نوسانات مختلفی که در حوزه سیاسی اجتماعی اقتصادی صورت میگیره ممکنه بعد مدتی اونها رو به قوانین به درد نخور تبدیل بکنه. بنابراین اصلاح مستمر این قوانین از منظر شما ضروری است. و نکته دیگه هم که اشاره کردید این که شاید زیرساخت اجرای درست همه قوانین حمایتی از تولید منجر زیرساختش در واقع همون بهبود فضای کسب و کار باشه. اول ما باید اون رو در اولویت قرار بدیم تا بقیه قوانین بتونن قابلیت عملیاتی شدن پیدا بکنن. درسته؟
کاملا درسته. و این نکته رو بگم، عموما کشورهایی که تونستن رتبه کسب و کار تجاریشون و آزادسازی اقتصادیشون رو بهبود بدن، دو اصل کلی رو مد نظر قرار دادن. اصل اول مقررات زدایی بوده، نه قانون گذاری.
بله.
یعنی مقررات زائد رو سعی کردن حذف بکنن و اصلاح بکنن. و نکته دوم این بوده که هر مقررات زدایی یا هر بهبودی در فضای کسب و کار با مشارکت کامل بخش خصوصی صورت گرفته. یعنی دولت خودش ننشسته برنامه‌ریزی بکنه که این مقررات زائد هست یا نه. قطعا نظر بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار تاثیر زیادی داشته. نمونه بارز رو ما میتونیم ترکیه و گرجستان رو مثال بزنیم طی سال‌های اخیر.
بله، خیلی ممنونم. خب آقای ثروتی، شما که دفاع میکنید و همطور از آقای میربلوک هم این رو سوال رو دارم که چون دفاع کردن و گفتن که قوانین حمایتی ما از تولید قوانین بسیار خوبی هست، نکاتی رو که آقای کیانی راد بهش اشاره کردن پاسخگو باشید. معتقدن که بهبود فضای کسب و کار اول باید شکل بگیره و بعد ما بیایم قوانین مثلا حالا پشت سر اون رو طراحی بکنیم یا تصویب بکنیم که نتیجه مورد نظر ما رو داشته باشه. بالاخره ما در هر قانونی که تصویب میکنیم یا برنامه ریزی که میکنیم یه هدفی در نظر میگیریم، یه مسیر رسیدن به اون هدف هم باید درست باشه دیگه. نه، اگه مسیر درست نباشه که ما قاعدتا به هدف نمیرسیم. بفهمید.
ببینید، قانونی که تصویب میشه در مجلس یا لایحه است که دولت داده یا طرح نمایندگان، خب این هم بعد یک سال از تصویب قانون هم خود مجلس نظارت کنه هم دولت باید گزارش بده. وقتی معاون نظارت مجلس در زمان ارائه بودجه گزارش میده 75% برنامه در بودجه نیامده، خب یعنی چی؟ یعنی که عملا قانون برنامه ششم اجرا نشده. ضمن که شما مستظرین قانون برنامه ششم رو دولت نداد، مجلس مصوب کرد، دولت ابلاغ نکرد بره اجرا. باز خود رئیس مجلس ابلاغ کرده.
ما اصلا کاری به این چیزا نداریم.
نه من
ببینیم
بگم...
ما میخوایم، ما نمیخوایم بگیم تقصیر دولتیه. من میگم اون قانونی که تصویب میشه در نهایت خود هم دو تصویب میکنن دیگه.
بله.
این دوچار چه اشکالاتی هست، چه اتفاقی باید براش بیفته، اولویت ها کجا باید تعیین بشه، چه شرایطی باید داشته باشه، حالا اینکه دولت داده شما در دادین اینا رو بزنین کنار.
خیلی فرق این... داره سرکار خانم. ببینین وقتی دولت برنامه رو ارائه نمیده یعنی اعتقادی به برنامه نداره. وقتی ما
اگه اعتقاد نداشته باشه شما هم تصدیق بکنید انجام نمیده.
من عرضم همینه، من عرضم همینه. معاون نظارت مجلس گزارش داده در زمان بودجه که 75% برنامه در بودجه نیامده، یعنی 25% بودجه شامل برنامه ششمه. شما گزارش مرکز پژوهشان مطالبه فرمودین، ایشون فرمودن مرکز پژوهشان، خدای کیان رادم فرمودن پژوهش و تحقیق، مرکز پژوهش‌ها نتایج عملکرد قانون رو گزارش دادن. دیوان محاسبات، دیوان محاسبات وقتی تفریق بودجه رو گزارش میده 6000 تخلف در یه قانون بودجه که مثلا 60 تا تبصره داره که مثلا 30 صفحه است، 6000 تخلف اتفاق افتاده. ببینید من عرضم اینه، ما باید فرهنگ اجرای قانون رو هم در جامعه و هم در بین دولت مردان ارتقا بدیم. شما فرمودید سرکار خانم ممتاز از طرف دولت وزارت کار و رفاه تشریف آوردن. یکی از مصیبت‌هایی که ما امروز داریم همون شستای سازمان تامین اجتماعی. چقدر ما قانون داریم که آقا این باید واگذار بشه، این باید داده بشه بخش خصوصی.
خب ما گفتیم جالب بانک ها نباید بنگاه داری بکنن،
وقتی نمی کنن چی باید جواب؟ الان آقای رئیس جمهور، الان آقای رئیس جمهور به وزیر تکلیف کرده 6 ماه واگذار کنه. حالا ببینم اتفاق میفته.
این مبحث ما ربطی نداره، ولی من اینو عرض بکنم. ببین وقتی میفرمایید 60 اون واحدا چرا اصلا دست تامین اجتماعیه؟ به خاطر دریافت اون مطالباتی که بابت بیمه ها سازمان تامین اجتماعی که یک مؤسسه عمومی غیر دولتیه،
ببینید عرض می‌کنم در بورس واگذار کنه،
عمومی غیر دولتی
60 نباید بنگاه داره.
ما مطالبه داره دولت به جای مطالباتش که پول بذاره صندوق این بنگاه رو داده.
آیویس جمهور الان فرمودن 6 ماه باید واگذار کنین، چه اقدامی انجام
شده؟ در مالکیت دولت نیست دیگه، این دولتی نیست، این مؤسسه عمومی
نهاد عمومی غیر دولتی دیگه،
صاحب داره، صاحب
زیر نظر دولت
سهام این سازمان.
مدیر عامل تامین اجتماعی رو کی تعیین میکنه؟
بیمه شده ها هستن.
نه هر زمین مدیر عامل تامین اجتماعی رو کی تعیین میکنه؟
حالا
بله ما آقای ثروتی
دولت داره تعیین میکنه.
آقای ثروتی
حالا بله در شما متوجه شدین چه خوب شد من وارد بحث نشدم. من فقط یه چی مطلب بگم در دفاع از حرفی که زدم. ببینید من وقتی میگم ما از قانون خوشمون اومد معنیش این نیست که تاییدش میکنیم. ببینید اون یک سری قوانین نوشته میشه، شما به عنوان یک آدم عاقل وقتی که یک سری قوانین نوشته میشه نگاه میکنی ببینی آقا برفرض ایدئال این اجرا بشود به نفعت یا به ضررت. خب ما اینو وقتی قوانین تصویب شده نگاه کردیم خب خوبه، خیلی خوبه، مثلا میتونه خیلی کمکمون بکنه. بنابراین من اصلا نبرین در موضع دفاع از مجلس یا قانون اصلا بحثی ندارم.
ما اصلا چه این کاری با شما
نه.
اصلا
در مورد اون قوانین
در
مورد اون کارز کردم قوانین خوبه. حالا اگه میخوایم وارد بحث شیم یه بحث
نه قوانین خوبه که بلازم کارشناسی ما داریم تحلیل
میکنیم.
اصلا من چندی مارم تکرار کردم کاری ندارم، مجلس داده، دولت داده، هر کی
بلد.
هر شرایطی که داشته ممکن خود قانون رو بررسی
کنه.
من با آقای کیانیراد خداحافظی بکنم و بعد در خدمت شما باشیم. آقای کیانیراد اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید، اگر نه باهاتون خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. ببینید من در ادامه فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم، من هم اگر میگم قانون خوبیه دفاع نمیکنیم از تصویب کننده قانون، از ماهیت قانون.
بله دقیقاً
چون اهداف ایدئال رو داشته. نکته بعدی اینه که حالا بحث رو من شنیدم تا اینجا، به نظر من مهمترین نکته الان این نیست که چرا دولت این کار نکرده یا در مورد وارد بحث‌های خرد بشیم. بحث ما یه بحث کلان داره. سالی که مقام معظم رهبری سال رونق تولید رو نام نهادن، ما چه کار باید بکنیم که تولید رونق بگیره، ارزش افزوده ایجاد بشه؟ به نظر من تنها نکتهش بهبود فضای کسب و کاره، بهبود فضای کسب و کار با مقررات زدایی در درجه اول و با مشارکت کامل بخش خصوصی صورت میگیره. این نکته اساسی در بهبود فضای کسب و کار.
خیلی سپاسگزارم ازتون آقای کیانی رود، خدا نگهدارتون باشه. آقای امینی عزیز، ما سال هاست این رو در واقع یه جوری عادت شده دیگه برامون. من این همه برنامه های گفتگو محفر شرکت کردم، همیشه اینو دیدم، این بحث و جدال های بین دولت و مجلس و اینها. همه کشورها اختلاف نظر دارن، همه کشورها در تصمیم گیری هاشون این بحث و جدال و اینها رو دارن، اما وقتی به یک توافقی میرسن یا به یک مصوبه میرسن، بالاخره همه متعهد میشن که این کار رو انجام بدن. یعنی یک توافقی صورت میگیره، حالا ما مصوب میکنیم، حالا چه دولت لایحه بده چه مجلس طرح بده یا تحت هر شرایطی، بعد از اینکه تصویبم شد ابلاغ میشه، نه اونی که بعد اجرا کنه اجرا میکنه، نه اونی که بعد نظارت کنه بعد نظارت بکنه نظارت میکنه، همینجوری معطل روی حواس. چرا ما دوچار این مشکل خیلی مهم هستیم به نظر شما؟
من جواب بحث شما رو خیلی کوتاه میدم، چون فکر میکنم برنامه و وقت بریم یه مقدار فضاهای دیگه یه تولید و حمایت از تولید و اونها تولید رو هم ببینیم، بعد فقط روی قوانین به قول من فوکس نکنیم بهتره. من دیروز درس توسعه داشتم، یه مبحثی مطرح شد توی کتاب مایکل تودور که کتاب معروفی بود و بعد نظریات مختلفی بود مثل نظری روستوی اینا، یه بحث قشنگی توی کلاس و بچه هایی که خیلی هاشون هم حتی درگیر تولید اینا بودن. ببینید وقتی ما یه زمانی هستیم که میخوایم مثلا یک خیزش اقتصادی بکنیم یا یک بلوغ به یه مرحله بلوغ اقتصادی برسیم، اتفاقا اونجا خیلی راحت اومده گفته چند شرط اساسی ما داریم اینجا.
قبل از اینکه شرط رو بگیم، من یه سلمانی که با آقای فولادگر که رو خط هستن اجازه میدین داشته باشیم؟ بله. آقای دکتر فولادگر عضو کمیسیون صنایع و رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی از 44 رو خطمون هستن. آقای فولادگر سلام باشون.
علیکم السلام، من در خدمت شما و همکارانتون و عموم شنوندگان عزیز عرض سلام و تبریک سال نو بدم.
خیلی ممنونم، مثل اینکه دو سه دقیقه بیشتر به اون وقت ندادید اینجور که به من گفتن.
بله
ببخشید، گم شدم. بسیار خب، پس ما یه دو سه دقیقه در خدمت شما باشیم و بعد باهاتون خداحافظی بکنیم. مهمترین قانونی که در حمایت از تولید آقای فولادگر شما مهم و موثر میدونید با توجه به مسئولیتی هم که دارید کدوم قانونه و در موردش اینقدری برمون توضیح بدید؟
چالش کردم ایشو قانونم سوال کنم.
اون دیگه یه بحث تکراریه. بله بفهم.
چرا ایرانی میشید؟
باشه باشه سوال میکنیم. اگه حالا بیش از
بده. در مورد چی گفتن اجرای قانون؟
عدم اجرای قانون. چالش عدم اجرای قانونو.
بله همین رو عرض کنم. بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما حالا توی سالهای اخیر چند تا قانون موثر تصویب کردیم تو حوزه تولید، خود قانون رفع موانع تولید
مؤثر که میگین یعنی معنا داره ها، یعنی که ارزیابی بله. کردین دیدین که مؤثره. خب
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی، سه تا قانونی که متصاله اخیر داشت. اینکه حالا چقدر اجرا شده، بله بحث دیگه ایه. ما الان گزارش نظارتیمون رو دادیم در مورد قانون بهبود کسب و کار، دو تا گزارش نظارتی دادیم تو مجلس 9 و 10 در مورد قانون حداکثر توان تولید، هم یک گزارش نظارتی دادیم که منجر به اصلاح و به روز کردن این قانون شد. در مورد قانون رفع موانع تولیدم، اولین گزارش نظارتیمون رو توی دستور کار مجلس هست که قرائت میشه. ما برنامه‌مون اتفاقا تو کمیسیون ویژه این نیست که بریم سراغ قانون گذاری ابتدا، ما کارمون کار نظارتیه، میریم آسیب شناسی میکنیم، بررسی میکنیم که در جهت حمایت از تولید یا رونق تولید چه کارهایی باید میشده، چه قوانینی رو داشتیم، چقدر اجرا شده، اگر اجرا نشده علتش چی، آسیب شناسی میکنیم. من. اگر از ناحیه خود قانون باشه میام اقدام میکنیم، قانونم اصلاح میکنیم که همین کارم کردیم.
کدوم قانون اصلاح کردیم؟
مثلا همین قانون حداکثر تولید رو الان اصلاح کردیم و قانون اصل 44 هم دو سه مرحله باز به خاطر بهتر اجرا شدنش اصلاح کردیم. قانون بهبود کسب و کارم الان تو دستور کارمون. اونایی که از ناحیه قانون بوده، اگر که بیشتر از ناحیه اجرا و آیین‌نامه‌های اجرایی و روش مجریان بوده، اون رو منم قبول دارم واقعا در جهت حمایت از تولید. من الان اعتقادم اینه که خانم حسین دخما در سال 98 ما زیاد نیازی به قانون نداریم، ما قانون به اندازه کافی داریم، باید بیشتر رفت سراغ این که چرا این قوانین اجرا نمیشه، رونق تولید که بهترین راه برای خروج از وضعیت رکود تورمی فعلی هست و و میتونه به اشتغال کمک کنه، میتونه فضای فعلی رو بهبود بخشه برای بهبود اشتغال و همچنین بالا رفتن تولید ناخالص ملی. اینا همه مستلزم اینه که یه سری کارهای حمایتی بکنیم، یه سری کارهای در ذات رفع
ما چی کار کنیم. مستاقی برامون تو میگید آقای فلودگر که دقیقاً چیکار باید بکنیم.
کارهای حمایتی چون قانون داریم، یعنی حمایتای بانکی، بیمه ای، گمرکی، مالیاتی، اونا رو باید بررسی کنیم ببینیم که چرا اجرا نشده.
آخه همونا هم میگن که مثلا ما برای اینکه این قانونا اجرا بشه ما نیازمند اصلاح مثلا نظام بانکی هستیم، نظام مالیاتی هستیم، بیمه هستیم.
تو قوانین مال، تو قوانین حمایتی غیر از امور بانکی که عرض کنم تو بقیهش من فکر کنم الان خلای قانونی نداریم. تو مالیاتی و سایر گمرکی بیمه تا حد زیادی قوانین خوبی اصلاح شده و داریم، اما تو قضیه بانکی من قبول دارم و بحث نظام بانکی مشکل اساسی داریم رو بحث تولید و الان تو دستور کار مجلس هم هست. خب متاسفانه تو اون فرصت بودجه نشد از فرصت بودجه استفاده بکنیم. شورای نگهبان هم ایراداتی گرفت، نهایتا مجلس تشخیص هم کمکی تو این قضیه نتونست بکنه. ما الان داریم رو همون چیزی که تو ایام بودجه نشد دوباره داریم کار میکنیم. کمیسیون اقتصادی هم داره رو بحث اصلاح نظام بانکی کار میکنه. بنابراین رو بخش حمایتیش همون قوانین رو باید برد جلو و اصلاح کرد و نظارت کرد. اما تو بخش دیگه که بخش من اسمش میذارم بحث بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، مقررات زدایی، زدودن مقررات اضافی، اینا خیلی شاید بهتر از اون بخش اول بشه از تولید حمایت کرد. این قسمت رو یعنی ما فضا رو مساعد بکنیم. الحمدلله قوانین خوبی تو اینجا داریم.
خب الان این قوانینی که بهش اشاره کردین آقای فولگر میتونی یه گزارش به ما بدین به صورت مستقیم ما ببینیم که کدوم یکی از این قوانین
ما برای همون به اجرایش کار که یه قانون مستقلی داریم. خب بخشش اجرا شده، بخشش هم داریم پیگیری می‌کنیم
که کجاها به نتیجه رسیدیم. میتونی بهم گزارش بدین؟
بله، اینو مثلا شو تشکیل شورای گفتگو که مرتب الان ارتباط خوبی بین بخش خصوصی و دستگاه و اجرا شده. پنجره واحد داره توی یه سری از بخش راه میفته، تو بخش های دیگه هم باید تلاش کرد راه بیفته. یه بخشش که الان هنوز اجرا نشده رو الان دنبالیم. اون مقررات زداییش تشکیل شده، هیئت مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد مرتب جلسه دارن برای همین که مجوزهای اضافی یا حذفش بکنن، شرایط با کسب و کار بهبود ببخشن. اینا یکی در حال اجراست، اما خوب باید سرعت پیدا بکنه. بعد
پس اکثرا در حال اجرا چیز کنیم به نتیجه
برسیم. بله، ما گزارش که داریم آقای... از همین بود که بخشای زیادیشن اجرایی نشده. بله. یا در حال اجرا.
بله، دوستان ازتون سوال دارم آقای میربلوک شما بفرمایید.
آقای دکتر من میتونم الان روشن دو تا مستاق بپرسم؟ چون من از بخش خصوصی اومدم چند تا در واقع سوال مصداقی با خودم آوردم. خیلی از بحثای
من خواهی میکنم از اینکه الان تو کمیسیون صنایع رأی گیری داریم و بعد هم موضوع این ادغامه وزارت کنه و تفکیک وزارت کنه صنعت و بازرگانی هستم من باید رأی بدم. من شرمندم از شما و خانم حسین دخ و همه عزیزان برنامه رادیو گفتم.
من شاءالله تو برنامه خدمت هستم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. میتونی از آقای ثروتی هم بپرسین؟
آقای ثروتی
آقای امینی
یه مبحثی به داخله ابتر موند و کامل نشد به قول اون مستاق معرف کلام منعقد نشد.
درست
میفهمم. فلادگرم با توجه به مشغله‌ای که داشتن و داد جا بود که بیان. ببینید اون فرمایش اولیه که چرا ما بعضی وقتا اجرایی خوب انجام نمیشه و اون اثر بخشی کارایی رو نداریم، من فکر میکنم زمینه اجتماعی فرهنگی مناسبش چه مجری ما چه بخش خصوصی ما گاهی وقتا هست که اون قانونی که میاد به خصوص مجریان اون مقاومت ها را دارن. یکی دوتا اشاره کردن، مثلا آقای ثروتی الان اشاره کرد که رئیس جمهور مثلا دستور دادن این کار بشه. آیا میشه ایشون اون مجری که باید این کار رو بکنه هنوز شاید مقاومت رو بکنه؟ این بحثی که الان من برنمیگردم. ولی ببینید خانم حسین دخ، من یه روزی متوجه میشم قانون خوبه و خوب داره اجرا میشه تو این کشور که الان میخواستم من این سوال از آقای دکتر فولادگر یا از آقای دکتر ثروتی بپرسم. اگه ایشون فرض کنید دکتر فولادگر یکی از آشناش 1 میلیارد پول الان توی مملکت داشت، آیا ایشون توصیه میکنه که بره تو تولید سرمایه گذاری بکنه؟
بعید میدونم.
اگه این توصیه رو کرد من متوجه میشم که این قوانین خوبه و از شعار اومدیم بیرون و عملی درست. ولی اگه اومد و من دانشگاهی و اون بخش خصوصی و حتی دولتی ما گفت نه آقا برو توی حوزه دلالی سفته بازی چی نشون میدیم که هنوز ما نتونستیم از تولید خوب حمایت بکنیم. من
میتونم سوالامو بپرسم؟
بله بپرسید.
ببینید سرکار خانم، حالا چون آقای دکترم فرمودن جزء آیتمایی که نوشته بودم اینی که چون اول سالم هست اول تعریف تولید با هم یه بار مرور کنیم. تولید یعنی تولید کالا و خدمات. این در تعریف جی دی پی هم چیزی غیر از این نیست که. بنابراین ما اگر یک بروسری رو، یک دلالی رو اسمش حالا اسم بعدش رو میذاریم، ما اگر این در زنجیره تعریف تولید ارزش افزوده نقش مؤثر داره، ما این رو از عوامل تولید میتونیم. این یه بحث دیگه است. لطفاً با این که یک کالای تمام شده ای رو بخریم یه جا دپو کنیم به یه قیمت دیگه گران بفروشیم، اینو جدا کنید.
چون تولید نیست.
آره این به تولید نیست. ببینین پس بنابراین ما وقتی صحبت از تولید میکنیم مرور کنیم با هم، چون سال گذشته هم همش صحبت از حمایت کالای ایرانی شد. بابا این مملکت 60% جی دی پیش از خدمات، یعنی تولید کالا میتونه فرع بر قضیه باشه. حالا من چون با چند تا قانون اومده بودم که دست پر برم اینجا مطرح کنم، آقای ثروتی عزیز یه سوال در مورد ارز دارم، یه سوالم در مورد تامین اجتماعی دارم که ببینم ما میتونیم یه کمکی بگیریم از شما برای بخش خصوصی. در مورد بحث ارز، ما از لحاظ اقتصادی میگیم یک بنگاه تولیدی وقتی فعال، این ماه فعال، ماه دیگه فعال، 12 ماه سال 97 فعال بوده، یعنی بالاخره این آقا اگر صادراتی انجام داده ارزش رو به کشور به یه جوری برگردونده، وگرنه این منابعی رو که برده تبدیل به یک کالا یا خدمتی کرده صادر کرده که اینا بی پایان که نیست، که این باید دوباره پولش برگرده و غیره. آقا چه مشکلی برای مملکت به لحاظ قانونی به وجود میاد که با صادر کننده معادل ارز صنایع محاسبه نشه؟ این یه سوال دارم. سوال دومم اینه، یک ایرانی باید چند بار حق بیمه بده؟ چند بار باید حق بیمه بده؟ یک بار بیشتر باید بده؟ خب حالا من یه سوالی بپرسم، حالا در مورد مالکیت شرکت های 60 و تامین اجتماعی اصلا بماند که آقا 23% 23 سهم از 30 سهم درآمد این بنگاه اقتصادی رو من کارفرما میدم، 7% رو در واقع کارگر من میده، ما باید بریم بشینیم اونجا هیئت رئیسه رو تشکیل بدیم، ما باید بریم همه کارا رو بکنیم، حالا ما که نیستیم بماند. این باز همون بحثیه که اول جلسه کردم، احساس میکنم یکم هم شما رو ناراحت کردم، منو ببخشید، ما خیلی بغض داریم و ناراحتیم، برای همین از شما عذرخواهی میکنم. سوال روشنم اینه، آقا این یک کارگاه ثابت طبق قانون، حالا میرسیم به اونجا که چی شده که فلان پتروشیمی رو دادن به مثلا تامین اجتماعی. خب آقا یه قانونی اشتباه تا یه 50-60 سال نوشته شده بابت تک تک ردیف پیمانهاش، این بدبخت مجری بدهکار سازمان تامین اجتماعی، مالکش ما، ما دفاع داریم از این مسئله شدیم، در حالی که این بابا، این آقا اگر در اون کارگاه فقط پرسنلش رو بیمه میکرد، فقط پرسنلش رو بیمه میکرد، طبق قانون وظیفه‌شو انجام داده، اما برای تک تک ردیف پیمانهاش مجبور شده 5%، 16.7% یه دفعه دیدین اساساً با یک شریک تجاری به نام سازمان تامین اجتماعی طرف شده، قانونم ازش حمایت کرده. ما الان داریم در مورد سال 98 صحبت میکنیم، در مورد این 30-40 سال کار نداریم. استاد ثروتی سال روشن اینه، یه کارگاه ثابت باید بره تکت و بابت تک تک ردیف پیماناش مفاس و حساب بگیره وقتی همه پرسنلش
ماهانه داره بیمه،
در واقع دارن بیمه میکنن؟ اگر جوابتون بله بشه، سوال دومم اینه، مگه یه ایرانی چند بار باید بیمه بده؟ این یه مطلب. مطلب دومم اینه که آقا اساساً مالکیت سازمان تامین اجتماعی طبق این استدلال حقوقی که من دارم با کی؟ همین سوالای من همین.
بفهمون استاد.
بله. عرض حضور شما، فرمایششون کاملا منطقیه. یه پیمانکار یا یه تولید کننده یه بار باید حق بیمه بده. اگر درصد میده تو مفاصل حساب، دیگه اون بیمه که به کارگرش داره میده، این باید تو دل اون باشه. این ایراد به جا هست.
خب ایراد قانونی، ایراد قانونی دیگه، ایراد قانونه.
ببینین تامین اجتماعی در حقیقت دو بار حق بیمه میگیره.
چند بار؟ من یه توضیح بدم
تکمیلی. یه بار از کارگرای ایشون میگیره که تولید کننده است. یه بار ایشون قراردادی میبنده.
الان یه توضیح بدم دقیقاً.
مفاصل حساب رو باز باید حق
بیمه. من یه توضیح بدم سرکار خانم. ببینید شما فرض کنید که 10 میلیارد تومان قرارداد مشاوره‌ای دارید. طبق قانون و 16 مجوز جریمه 16 و 7 هم برید بابت فرض کنید قرارداد کارتون هم مهندسی مشاوره 16 و 7 هم بدید به سازمان تامین اجتماعی، یعنی 1 میلیارد و 670. اگر شما با 10 نفر مهندس کارمند کارگر هرچی این سازمان رو بچرخونید که پول بیمه اینها در طول سال کاملا حقوق رد کنید بشه مثلا فرض بفرمایید که 300 میلیون تومان، میگه خب این 300 میلیون تومانشو قبول دارم اما 1 میلیارد و 360 میلیون تومان دیگه هم باید بدی بابت ردیف پیمانات. بعد سرکار خانم، بعد این میشه که جای شاکی و متشاکی عوض میشه، فلان شرکت تخصصی پتروشیمیایی رو باید بدن به تامین اجتماعی چون براش یک حقی رو قانونگذار تعریف کرده صرفاً برای کارگاه‌هایی که می‌خواستن تأسیس بشن. اوکی آقا این کارگاه قرار تجهیز بشه، باشه، بالاخره با نیروی انسانی انجام میده و اون در واقع بنگاه حقوقی فقط باید پول بیمه پرسنلش رو بده. بستن
بله در رابطه با همین موضوع حق با ایشونه. یه بار باید حق بیمه بده. اگر در اون مفاصل حساب پیمانی که بسته یه بار همون 16 و 17 درصد بیمه رو داده، دیگه بابت بیمه پرسنل دیگه نباید چیزی بده.
بله. من برای اون سوال دیگه دارم. نه جدای از اون میگم اگر 16 و 17 این پیمان شد، این آقا 1 میلیارد و 670 میلیون تومان شد، آقا این آقا قانونن اخلاقن شرعن فقط بعد اون 300 میلیون رو بده چون این پرسنل. آقا اصول بهره وری میره زیر سوال. اگر شما با 10 نفر بلد بودید 10 میلیارد تومان دارید، حق بیمه تون شد مثلا 1 میلیارد و 670 میلیون تومان، اون 1 میلیارد و 370 میلیون تومان حق سازمان تامین اجتماعی نیست، حق بهره وری شماست.
البته قانون در این رابطه میگه باید گفتگو بشه بین پیمانکار و اون کس که قرارداد رو میبنده با سازمان تامین اجتماعی، ببینه اگر یه بار ایشون پرداخت کرده برای او پرسنل، دیگه بابت او قرارداد نباید حق بیمه پرداخت کنه.
آزادشو میگیره.
ولی الان
آزادشو میگیره.
بله من فکر میکنم هر کدوم از این قوانین مرتبط با تولید کننده ها یا قوانین مرتبط با کار و اشتغال رو اگه بخوایم ریز بشیم درش، از این مصداقهای بسیار دقیقی که آقای میربلوک گفتن فراوان میتونیم درشون پیدا بکنیم. حالا البته ما اینجا نگاهمون این جلسه نگاه کلانی بود به موضوع و می‌خواستیم ببینیم که اصلا بستر بله در یه مصداق دیگه هم میگین که در واقع بله
صادرات اگه سنا
بله در مورد ارز هم اگر اسم میدین، ایشون فرمودم که کس که صادر کننده است ارز باید بهش تعلق بگیره و ما در قانون قبل از انقلاب هم داریم، ما تو تنقیق قوانین داریم از قانون 1285 که تو کشور قانون گذاری وجود داره، از همون سالها قانون داریم صادر کننده ارز رو که به اصطلاح صادر میکنه باید به بانک تحویل بده، ولی رو قیمت ارز بایستی توافق بانک با تولید کننده باشه و این هم اگر منابع کم قیمت در اختیار ایشون قرار نداده، یعنی آزاد بوده همه منابع و بعد صادر
مثل صادر کننده فرش،
باید ایشون بله بتونه قیمت ارز رو با هر قیمت که میتونه به اصطلاح، الانم بانک ملی تقریبا همین روال میخواد انجام بده، ولی چون پتروشیمی ها دولت به وظایف خودشون عمل نمی کنن فشار میاد رو بخش خصوصی. الان پتروشیمی ها چرا؟ چون گاز ارزون میگیرن، منابع اولیه ارزون میگیرن، چون اینا ارزون میگیرن باید ارزشونم به اصطلاح در اون نیما باید تحویل دولت بدن. اگر اونا گاز رو آزاد میگرفتن اونام آزاد بودن ارز رو به هر قیمتی واگذار کنن.
پس میبینین که قوانین هم حالا
خب ما حرفمون اینه چرا
قوانین خوبی نیست که قابل
تعمل چون من مخاطب حالا صحبت آقای میربلوک قرار گرفتم. اولا که خب من از به نمایندگی از وزارت خونه نیومدم،
کارشناس شما اشاره فرمودید،
کارشناس مسائل اجتماعی اقتصادی
هستم، عنوان فرد مطلع
ژورنالیست هم هستم تو مسئول
فرق میکنه
محل کار من فعلاً در وزارت تعاون هست و یعنی من از طرف وزارت خونه اینجا نیومدم منتها بحثی که حتی من خودم اول کار اشاره کردم گفتم اون قانونهای بیس اولیه به وجود اومدن کسب و کارها بنگاه ها مثل قانون کار تامین اجتماعی
الان رئیس جمهور هم اینجا صحبت بکنه معترضه معذرت میخوام
ایشون اعتراض به همین قوانین کار تامین اجتماعی
اصلا من خودم به این مسئله اشاره کردم منتها ما یه مشکلی داریم در کشورمون در کلیت فضای کسب و کار مشکلمون اینه که ما دولتمون خودش یه کارفرمای بزرگه ببینید در